اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود. باز هم با شما هستم. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که از آغاز سال 2018 تا پایان ماه جنوری سال 2021 میلادی 65 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. در این برنامه گفته شد در مورد نخبه‌کشی و قتل‌های هدفمند صحبت می‌کنیم. اما قبل از تقدیم برنامه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون با توجه می‌رسانه.
سلام و وقت بخیر. گروه طالبان کشته شدن هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه و شمار دیگر از رهبران طالبان را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که خبر مرگ رهبر آن گروه شایعه ای است که از سوی حکومت افغانستان نشر می شود.
نو دغه راپور زه په کلکه ردوم. اول خو زموږ د اسلامي امارت مشران او خصوصا امیر المؤمنین په کوټه کې شتن او نه هلته اوسېده سیده حادثه ورته پیښوي. بل داسې پیښه هلته هم نه ده سوې. څو میاشتې مخکې ده دغسې عینې ادعا سوې وه او د عینې کسانو نومان اخیستل سوي او عینې شکل باندې راپور خپور سوی. موږ هغه وخت هم رد کړی وو، اوس یې بیا هم رد وو. داسې کومه پیښه نه لرو او الحمدلله امیر المؤمنین صحتمند جوړ او خپل جهادي فعالیتونه بوخته او داسې د دښمن لخوا نه داسې پروپاګند کیږي ځکه چې دوی تر فشار لاندې دي، کوشش کوي چې د خلکو اذهان مصروف کړي او نوه شایعګني وکړي. زیر دوم
قبل بر این روزنامه اشت صبح به تاریخ 26 دلو 1399 خورشیدی گزارش داد که رهبر گروه طالبان یکجا با ملا متی الله رئیس استخبارات و حافظ عبدالمجید مسئول مالی این گروه چندین ماه قبل در انفجار در شهر کویته پاکستان کشته شدند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز دوشنبه گفت که از آغاز سال 2018 میلادی تا پایان جنوری 2021 میلادی 65 مدافع حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. یونما با نشر یک گزارش تازه گفته است که از این میان 32 تن آنان مدافعین حقوق بشر و 33 تن دیگر کارمندان رسانه‌ای به ویژه خبرنگاران بودند. بر اساس معلومات یونما تنها 11 تن از این مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای در 4 ماه گذشته که گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر جریان داشت کشته شدند. یونما همچنین گفته است که در برخی موارد مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان در معرض تهدید و ترس، آزار و اذیت، نظارت یا توقیف خسرانه قرار گرفتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده کشتار 13 شهروند ترکی توسط تندروان کردی را در شمال عراق محکوم کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای ناوقت یکشنبه شب گفته است که ایالات متحده از کشته شدن شهروندان ترکی متاسف است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 108 میلیون و 877 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2 میلیون و 401 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 27 میلیون و 641 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 485 هزار و 337 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده گفت است که بیش از 50 میلیون دوز واکسن کووید 19 در آمریکا تطبیق شده است. آمار این مرکز نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به 70 میلیون دوز این واکسن به مراکز صحی در سراسر ایالات متحده توزیع شده است. واکسن‌های تطبیق شده در ایالات متحده همه مسئول شرکت‌های مدرنا و فایزر بایوئنتیک بوده است، اما مشخص نشده است که چه مقدار از کدام این واکسن‌ها تطبیق شده است. یک سخنگوی اوسیهای یمن امروز دوشنبه گفت که دو تیاره بیسترنشین آن گروه میدان هوایی ابها واقع در شهر جده عربستان سعودی را هدف قرار داده است. یحیی سره سخنگوی شورشان اوسی یمن در صفحه تویتر خود اعلامیه ای را نشر کرده و ادعا کرده است که حملات تیاره های بدون سرنشین این گروه موجب شد تا فعالیت میدان هوایی ابها در شهر جده برای 2 ساعت متوقف شود. مقام های عربستان سعودی تا حال در این مورد تبصره نکردند. قبل بر این مقام های ریاض روز چهارشنبه گفتند که شورشان اوسی بر میدان هوایی ابها واقع در شهر حصیر حملات راکتی را انجام دادند و آن را جنایت جنگی خواندند. سخنگوی نظامی اوسی ها مسئولیت حمله را پذیرفت و گفت که این حمله در پاسخ به حملات ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر یمن صورت گرفته است. شورشان حوثی یمن که از سوی ایران حمایت می شوند همواره حملات را توسط تیاره های بدون سرنشین و میزایل های بالستیک بر اهداف در عربستان سعودی انجام می دهند که به گفته مقام های نظامی سعودی بیشتر این حملات مهار می شوند. و امروز دوشنبه 15 فوریه مصادف است با روز گرامی داشت از رئیس جمهور در ایالات متحده و در سراسر امریکا تعطیلی قسمی است. ایالات متحده امسالت در سومین دوشنبه ماه فوریه از روز رئیس جمهور تجلیل میکند. در این ماه جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور ایالات متحده و ابراهام لینکن رئیس جمهور امریکا که این کشور را در جریان جنگ داخلی رهبری کرد نیز تولد شدند. در این روز شماره از کارگران در سراسر ایالات متحده به شمول کارمندان فدرال رخصت هستند، اما شماره دیگری از کارگران همچنان به کارشان در این روز ادامه می دهند. در این روز بسیاری از شرکت ها به شمول شرکت های تولید موتر محصولات خود را با تخفیف به فروش می رسانند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به این برنامه. سازمان ملل متحد گفته که پس از ماه سپتامبر سال 2020 میلادی با آغاز مذاکرات صلح قتل های هدفمند افزایش یافته و تنها در همین 4 ماه گذشته 11 نفر از مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای در رویدادهایی که هیچ کسی مسئولیت او را به عهده نگرفتند کشته شدند که باعث ایجاد ترس در بین مردم شدند. در برنامه گفت و شنود امشب در مورد قتل های هدفمند صحبت میکنیم و اینکه چرا عوامل داخلی و یا هم گروه های تروریستی از نخبه کشی استفاده میکنند. مهمان برنامه بانو منیژه بهره، دانش آموخته جامعه شناسی هستند. بانو بهره سلام، روز شما بخیر، خسته نباشین. بنهایت تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. در حالی که گفتگوهای صلح در قطر جریان داره، بر اساس گزارش یوناما تنها در 4 ماهی گذشته 11 تن از مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای کشته شدند. همچنان شمار زیادی از خبرنگاران آماج حملات هدفمند قرار گرفتند. رقمی که ما شما صحبت کردیم در این برنامه در مورد نخبه کشی هدف قرار دادن روشنفکران صحبت میکنیم. در آغاز اگر شما لطف کنین یک نظر پرتین به این که بالاخره خب تعریف نخبه و نخبه کشی از نگاه جامعه شناسی چی هست؟ بفرمایید.
به نام خداوند، عرض سلام حضور شما و تمام شنوندگان عزیز. همون قدر که گفتن امروز در مورد جامعه شناسی نخبه کشی میخواییم یک اشاره داشته باشیم. قبل از اون نیاز هست که یک تعریفی از نخبه داشته باشیم و به ادامه از اون در مورد نخبه کشی صحبت بکنیم که چی هست. در مورد نخبه تعریف مختلف شده. من سعی کردم که مؤلفه‌های اساسی که میتونه با به نحوه نخبگان افغانستان فرق بکنه و معیارهای از به اصطلاح تکمیل بکنه در مورد بیشتر یک تعریف داشته باشم. نخبگان گروه برتر اجتماعی هستند که توانایی قدرت ساماندهی هم به دولت دارن و هم به جامعه دارن. فهم و شعور سیاسی از اونا، فهم و شعور فرهنگی و اجتماعی بالایی دارن، روحی پرسشگری دارن، تفکر انتقادی دارن، دانش بالا و بینش وسیعی دارن و همچنان از هم مهمتر اینه که تولیدات ذهنی و فکری از اونا میتونه یا در جهت اصلاح جامعه باشه یا در جهت توصیفتگی جامعه باشه یا موجب سلامت روانی جامعه باشه. این تعریف کلی هست که میتونه ما از نخبه به دست بدیم و میتونه که طیف وسیعی از افرادی که همین معیارها رو در خود داشته باشن به عنوان نخبه به حساب بیاره.
بله.
اما در مورد نخبه کشی یا معادل از اون که به نحوه همون نخبه ستیزی یا نخبه گریزی هست ما امروز استفاده میکنیم، بیشتر به معنی سرکوب نخبگان استفاده میشه، به معنی طرد و تبعید از اون استفاده میشه و سرانجام به معنی حذف از اون میتونیم که ما در تعریف نخبه کشی این معیارها رو مد نظر داشته باشیم. یه در جامعه مختلف با شگرت های مختلف انجام میشه، در بسیاری از کشورها به شکل نرمتر انجام میشه این نخبه کشی، یعنی به این معنی که با استفاده از ابزار قدیم مثل رسانه های جمعی سعی میکنن که پایگاه نخبگان به اصطلاح تضعیف بسازن و یا اونا مجبور به انتقام بسازن. اما در جامعه مثل افغانستان متاسفانه از هر دو روش استفاده میشه، هم از روش سرد و سخت و هم از روش نرم از استفاده میشه. در روش نرم که ما در لابلای برنامه انشاءالله بگونیم مفصل تر اشاره خواهیم کرد که معمولا از ترور شخصیت استفاده میشه، دسیسه سازی میشه و مسائل مختلف دیگه. اما شیوه سخت از رو همو حذف فیزیکی یا حذف جانی نخبه هست که متاسفانه به اخیراً طبق آماری که شما در اول برنامه اشاره کردین افغانستان آمار خیلی فاحش در مورد این موضوع داشته که ما نخبگان خبرنگار، نخبگان فعالان مدنی، نخبگانی که حالا فعالان در بخش حقوق بشر بودن در طول این چند ماه اخیر از دست داده. و جالبه که طبق آماری که منتشر شده در طول حالاً مشخص مورد نخبگان عرصه خبرنگاری ما خواسته باشیم آمار ارائه بدیم، در طول سال 2020 بیش از 50 خبرنگار در سراسر جهان از بین رفته و از 50 نفر 20 نفر از اون فقط در افغانستان بوده، یعنی بیش از 40% سهم مربوط به افغانستان میشه که فقط نخبگان عرصه خبرنگاری مورد حمله قرار گرفتن و نفع به حذف جانی از اون منجر شده. در این بخش یک نقل قول از پروفسور محمود حسابی که بنیانگذار فیزیک دانشگاهی هست به نام رسید میگه جهان سوم جاییه که در او اگر در آبادی از او بکشی خانه خود تو ویران میشه. مثل میکنم مصداق کامل این جمله ما میتونیم به وضعیت کنونی نخبگان جامعه ما به صلاح عیار به صورت ما این صدق بدیم به این موضوع که تا صدای آزادی خواهی، عدالت طلبی و یا حق خواهی خود بلند میکنن از جامعه یا ترک میشن یا سرکوب میشن، تبعید میشن و یا متاسفانه حذف جانی میشن که همون ترور هست، ترور های هدفمندانه که اخیراً در افغانستان اوج گرفته و نمونه های مدار مثلا زنده یاد یما سیاوش ما در عرصه خبرنگاری داشتیم، یک از نخبگان بود مثلا فرشته کوهستانی با عنوان هم خبرنگار هم با عنوان به اصطلاح فعال، نمونه های زیاد داریم از افراد نخبه‌ای که متاسفانه به حذف جانی از نامونجه شد. جالبی هست که خود نخبه ستیزی و نخبه کوشی از ویژگی های جوامع بسته و نظام های سیاسی بسته هست جناب آقای سیدی.
بله گپ شما قطع کردم، معذرت میخوایم، بعدا مفصل صحبت میکنیم که چرا گروه ها از نخبه کشی استفاده میکنن. اما به نظر شما آیا در چنین شرایط بیشتر اینا آماج حملات داخلی و خودی در داخل قرار میگیرن و یا از خارج؟
جالبه که در افغانستان خود فرآیند نخبه کشی از سمت سه گروه به اصطلاح اعمال میشه و انجام میشه، از سوی دولت، از سوی گروه های رقیب یا گروه های تروریستی میتونم بگیم و از سمت عوامل خارجی. در مورد از این موضوع ما به صورت مفصل صحبت میکنم. از جانب دولت چرا نخبگان ما مورد حمله قرار میگیرن؟ چند دلیل وجود داره. در قدم نخست این که دولت افغانستان یک دولت شکننده هست، یعنی که مشروعیت شکننده داره، اقتدار شکننده داره، خدماتی که ارائه میکنه شکننده هست، به گونه مثلا سیاست انحصار طلبی داره ما در افغانستان، سیاست خودکامه و خودرایی که داره، اینا همه گیر دست به دست هم داده دولت افغانستان یک تصویر شکننده از خود بروز بده. اما چی رابطه داره به مسئله حذف نخبگان؟ این شکنندگی ها با موجود میشه که به نحو نارضایتی و نقد نخبگان برم بیانگیزانه و موجود میشه که نخبگان ما انگشت انتقاد به سمت این شکنندگی ها دراز بکنن و با روی پرسشگری و نقدارانه خود به هدف اصلاح طلبی سعی میکنن که همین کشکارکردی ها و کمکارکردی های خود دولت اوریان بسازن. از این طریق میتونن که به نحو با اوریان سازی همین واقعیت های سیاسی که فعلا در جامعه ما وجود داره و به دولت به نحو منجر از او هست، آگاهی جمعی از مسائل سیاسی و سیستم غیر عقلانی سیاسی که در افغانستان حاکم هست و بیشتر مبتنی بر قانون معروف به زور کاکا هست، سعی میکنن از این طریق آگاهی جمعی افزایش بدن. و افزایش آگاهی جمعی مشخصه که چقدر آگاهی جمعی از این موضوع افزایش پیدا بکنه و همون تناسب مطالبات و خواسته های جمعی هم افزایش پیدا میکنه. و سمت دیگه در صورتی که دولت نتونه به این خواسته ها و مطالبات جمعی پاسخگو باشه، چکار میشه؟ نارضایتی جمعی یا ناخوشنودی جمعی افزایش پیدا میکنه. با افزایش ناخوشنودی ما شاهد افزایش بی‌اعتمادی نسبت به دولت میشیم و این به نحو شکاف بین از اینا به وجود میآید و به نحو خود همین نخبگان ما سعی میکنن که زردکاری ها و سیاهکاری های دولت افشا سازی بکنن. و این همه کارها اصلا توسط نخبگان ما که بدون آینه‌وار واقعیت ها رو بازتاب میدن انجام میشه. در چنین شرایطی که وقتی دولت افغانستان از جایی که سیاست افغانستان سیاست راستینی نیست، مشروعیت نداره و از ظرفیت و نیروی نیازهای مردم و انتظارات مردم برخوردار نیه، چکار میکنه؟ از کوتاه‌ترین و کمترین، کم هزینه ترین و پرکاربردترین راه استفاده میکنه برای سرکوب مردم، و او چی هست؟ هست نخبگان هست. چرا؟ چون ما میگیم که خود نخبگان در واقع روح جمعی یک ملت هستن، در واقع به اصطلاح قلبی تپنده یک ملت هستن. دولت با سرکوب از اینا به جای اینکه به اصطلاح به خواسته های مردم پاسخگو باشه، و چون هزینه بر هست و زمان بر هست، به جای اینکه از راه کوتاه‌تر استفاده میکنه، او هم حذف نخبگان هست.
اما اینا رو واسه که نمیکنین که این به اصطلاح اگر این سال رقمی که شما بهش اشاره کردین درست باشه و از طرف خود دولت شماره از نخبگان هدف قرار بگیرن، خب این به ضرر خود دولت است، برای اینکه هر چقدر هدف قرار دادن نخبه ها و روشن فکران گسترده و توسعه بیافه، خب بالاخره به با تیشه به ریشه خود زدن است، برای اینکه یک در گذشته رژیم های دیکتاتورشپ و افراطی ها را داشتیم در سطح جان که چنین کار کردن، رژیم های فاشیستی را داشتیم که با از بین بردن نخبه ها و هدف قرار دادن نخبه ها روی آوردن و در نتیجه باعث سقوط رژیم ها شد. فکر نمیکنین که یعنی بله بفرمایید.
اتفاقا نکته خوب اشاره کردین، ولی از جالبه که روی کرده که امروز روی دست میگیرن روی کرده دیکتاتور معاونه هست و نخبه سعی میکنن که خواهان یکسانسازی مردم هستن، خواهان تابع‌سازی مردم هستن، دنبال از اینن که یک سقف شیشه ای تعیین بکنن برای مردم تا همگی به اصطلاح به قول ما پافراکل از گلیم نگذارن و مطابق به رای و ارادی از اینا پیش برن. جالبه که همین نکات که شما یادآوری کردین، به قول یکی از تحلیلگران سیاسی، فرهنگ سیاسی افغانستان کوتوله محور و کوتوله پرور هست. یعنی این اصطلاحات به خاطر از این استفاده میشه که روی کرده یا فرهنگ سیاسی افغانستان دنبال پایین گرایی هست، یعنی اجازه نمیده که افراد رشد بکنن، اوج بگیرن، و این موجب میشه که خب علارغم این که از یک طرف نارضایتی افزایش میده، از یک طرف به قول شما مثلا امکان داره که این نارضایتی روز به روز افزایش پیدا بکنه و موجب سقوط رژیم بشه، این چنین موضوعات هم هست در کوتاه مدت، از اون جایی که راههای بدیل دولت میبینه که به اصطلاح به قول ما پرهزینه تر برای از تمام میشه، از اینکه بیه مثلا به خواسته های مردم تن بده و بالاخره کمکاری ها و کشکارکدی هایی که در خود بطن دولت وجود داره به جای از اینکه خواسته باشه اونا پر بسازه، سعی میکنه از کوتاه ترین راه و کم هزینه ترین راه استفاده بکنه. ما به وفور مشاهده کردیم جناب آقای آصفی که در بازی های در بازه های زمانی مختلف این بازیگران سیاسی مؤثر شگرد برای ایجاد هرم و فشار بر نخبگان ما استفاده کردن. یکی سرکوب هست، این سرکوب چه رقم انجام میدن؟ یا به ترور شخصیت ها منجر میشه که تخریب شخصیت ها هست و سعی میکنن پایگاه اجتماعی فرد یا پایگاه اجتماعی خود نخبه ما به نحو متزلزل بسازن از طریق یا با انگزنی همراه بوده و یا با شایع پراکنی همراه بوده. این یک شگرد هست که زیر مجموعه سرکوبگری قرار میگیره. یا سعی میکنن که از شگرد دیگه به نام انزوا به اصطلاح استفاده بکنن، یا تبعید میکنن، مهاجر میسازن، یا سعی میکنن زندانی بسازن، یا سعی میکنن مجبور میکنن که خاموش بشه. اما سومین شگردی که استفاده میشه شگرد حذف سازی هست که تنها زیر مجموعه از اون میتونه حذف جانی حذف فیزیکی نخبگان باشه. در این موضوع میخوام یک رفت بدم، این موضوع که وقتی صحبت از حذف جانی میشه، این یک رویکرد مشترک هم بین گروه سیاسیون یا بازیگران سیاسی ما هست، هم یک به اصطلاح چی هست، ابزار هست که گروه های مخالف یا گروه های تروریستی هم از او استفاده میکنن. من میخوام این یک گروز بودانم به مسئله رب بودم به مسئله گروه های
پیش از این شما رد بچه بتین به گروه ها که چرا از نخبه کوشی استفاده میکنن. دو عامل دیگر هم شما تذکر دادین که یکی عوامل خارجی و یکی هم گروه های تروریستی. اگه در این مورد صحبت بکنیم بعد میریم روی این که گروه ها چرا از نخبه کشی استفاده میکنن.
خیلی خوب. من پیش از این به صورت کلی در مورد این که دولت از چه شگردهایی استفاده میکنه و چرا مثلا سعی میکنه نخبگان مورد هدف قرار بده اشاره کردم. اما میان داری باشت در مورد گروه های تروریستی یا مخالفین سیاسی اشاره میکنیم که چرا اونا به اصطلاح دست به حذف جانی و یا حذف فیزیکی نخبگان میزنن. جالبه که خود مخالفان سیاسی هم برای ایجاد هرم و فشار بر دولت و به منظور امتیاز طلبی ها به وجود از این که ما فعلا در یک برهه حساس قرار داریم، در یک برهه حساس تاریخی قرار داریم که چیزی به نام به اصطلاح فرآیند صلح قرار شکل بگیره، در این برهه حساس و در این بازه زمانی حساس مخالفان سیاسی همو به اصطلاح سعی میکنن که از این نقطه ضعف استفاده بکنن و به اصطلاح با حذف جانی خود نخبگان ما به نحو امتیاز طلبی بیشتر بکنن و از طرف دیگه راحت‌تر بکنن که با مطالبات سیاسی خود دست پیدا بکنن. چون گروه مخالف به خوبی درک کردن که تحریک اذهان عموم یا تحریف از اونا میتونه در مقابل دولت یکی از راه‌های سهل الوصول باشه که اونا با مطالبات از اونا میرسانن. اونا در واقع چه کار میکنن؟ با حرف جانی نخبگان هم باعث شکاف بین ملت و دولت میشن، هم اراده سیاسی مردم تضعیف میسازن، هم موجب تخریب اذهان میشن و هم بی‌اعتمادی و ناخوشنودی جمعی در مقابل دولت افزایش میدن و سعی میکنن که از این طریق قوه اعتراضی مردم در مقابل دولت افزایش بدن. با توجه به همین اهداف هست که متاسفانه تعداد از گروه‌های تروریستی هم سعی میکنن که نخبگان ما مورد حمله قرار بدن. اما دلیلی در واقع این یک شمشیر دولبه‌ای هست که فقط نخبگان و عوام در زیر که قرار میگیرن. یعنی اگر دولت هست به خاطر اهداف مختلف، اگر گروه های سیاسی هست، گروه های تروریستی هست به خاطر اهداف مختلفی که دارن، فقط افراد یا افراد نخبه ما هدف قرار میدن و از این طریق سعی میکنن که اونا به اصطلاح از بین ببرن. در کنار از اون ما عوامل خارجی هم که پیشتر گفتم سه گروه هست که به نحو موجود میشه که نخبگان ما مورد حمله قرار بگیرن یا به نحو به نخبه روی بیارن، در کنار از عوامل خارجی هم هست. عوامل خارجی هم با حذف و ترور نخبگان سعی میکنن که آب گرالتر بسازن و به نفع خود سعی میکنن که ماهی بگیرن. این سه مجموعه یا این سه گروه به نفع دست به دست هم داده تا در این میان افراد که هیچ دخالت صرفی در بازی های سیاسی ندارن که گروه نخبگان ما به صلاح حساب میشن متاسفانه مورد حمله قرار بگیرن. در موضوع نخبه‌کشی چرا من بیشتر تاکید روی دولت هست، فشار انگشت انتقاد رو بیشتر سمت دولت و بازیگران سیاسی افغانستان دارد میشه، به خاطر از اینکه اول در مورد که خود دولت در حذف و سرکوب و تبعید خود نخبگان نقش داره، خب مقصر اصلی هست در مورد از اون مشخصه، ولی در مورد اینکه خب گروه های وقت خود به غیر از دولت گروه های حریف یا گروه های تروریستی سعی میکنن که به اصطلاح چی کنن نخبگان ما رو از بین ببرن، دولت به دلیل ناتوانی در تامین امنیت جانی نخبگان از یک سو و همچنان به دلیل ضعف در شناسایی عاملان نخبه‌کشی یا نخبگان به اصطلاح در این مورد هم مقصر هست. ما عملا داریم نمونه هایی که خب حالا تعداد از نخبگان پیشتر یادآوری کردیم، یا ما سیاوش مثلا فرشته کوهستانی و تعداد دیگری از نخبگان که در عرصه خبرنگاری بودن یا فعالین حقوق بشر بودن یا فعالین مدنی بودن به هر صورت از بین رفتن، بله عاملین از اون هنوز مشخص نشده. این ضعف کارکردی دولت هست که نتونست از یک تو امنیت جانی از اونها تضمین بکنه و از طرف دیگه نتونسته که عاملین از اونها به نحو شناسایی بکنه. حالا بماند که ضمانت اجرایی بر او اجرا بشه و بیاید مثلا به پنج قانون سپرده بشه و از قانون اعمال بشه. اینها همه دست به دست هم داده تا در بین این سه گروه انگشت انتقاد بیشتر به سمت دولت دراز بشه و به نحو فرآیند مخفی‌کشی در جامعه بسته مثل افغانستان و در نظام سیاسی بسته مثل افغانستان که انحصار طلب هست، خودکامه هست و خود رای هست، بیشتر انگشت انتقاد به سمت از اینا دراز بشه.
و البته که گروه های تروریستی هم از این استفاده میکنن که این شکاف بیشتر بکنن و یک فضای ترس و رعب بالاخره خودشان بتونن در مذاکرات صلح دست بالا باشن و مذاکرات به نفع خود به پایان ببرن. درست؟
چون پیشتر هم اشاره داشتم در مورد این که خب چون یک برهه حساس تاریخی قرار داره و فرآیند صلح میتونه که هر دو گروه یا به نفع دولت تمام بشه یا به نفع گروه های مخالف، ولی از چه طریق میتونن به نفع خود تمام بکنن که بیان از حرم فشار مثل مردم استفاده بکنن؟ و جالبه که در این مورد هر دو گروه، هم گروه مثلا دولت مردان ما و هم گروه های مثلا مخالف دولت که هستن، هر دو سعی میکنن که از یک عنصر مشترک مثل مردم و همچنان نخبگان از عنوان به اصطلاح ابزار استفاده بکنن تا بتونن به همون مطالبات خود برسن.
و بالاخره به نظر شما پیامدهای این نخبه کشی و یا آماج قرار دادن روشنفکران و نخبه ها چیست در چنین جامعه؟
بگونی کلی میخوام اشاره بکنم که خود نخبه کشی نه تنها در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان چند پیامد عمده از خود بر جا میگذاره. اولا اینکه سکوت مغزها به این معنی که ما شاهد خاموشسازی و خاموش شدن تعداد زیادی از نخبگان هستن که به خاطر حفظ جان خود مجبور شدن که سکوت بکنن. فرار مغزها ما شاهده. مهاجرت تعداد زیادی از نخبگان ما چه در عرصه خبرنگاری بوده یا بخش مختلف دیگه، نه تنها در زمان فعلی بلکه در گذشته هم چنین چیزی وجود داشته که تعداد زیادی از نخبگان از کشور مجبور به فرار شدن. و در کنار از اون حذف مغزها یکی از عمده‌ترین پیامدها این هست که متاسفانه همون افکار نخبه‌گرایانه ما روز به روز داره کاهش پیدا میکنه و گسسته که بین ملت و دولت به وجود میآید. چرا؟ چون پیشتر اشاره کردم از شوی که دولت ناتوان هست در شناسایی، در تامین امنیت جانی نخبگان ما موجب میشه که اعتماد مردم یا اعتماد جمعی نسبت به دولت کاهش پیدا بکنه، نارضایتی افزایش پیدا بکنه و اینها همگی موجب میشه که گسست بین ملت و دولت هم افزایش پیدا بکنه. اما یک پیام عمده دیگه هم هست که ما با اخراج ژنهای نخبگی روبرو میشیم جناب آقای آصفی، به معنی که در صورتی که نتونند اصلاح شرایط و همون امکانات و فرصت های برای حمایت خود نخبگان ما در جامعه ما فراهم بکنن، موجب میشه که خب پیشتر اشاره کردن فرار مغزها ما شاهد میشن، با فرار مغزها ما شاهد اخراج ژنهای نخبگی میشن که فرد مجبور میشه به کشور دیگه بره و از طرف اصطلاح به ادامه زندگی بپردازه. و نحوه با خروج نخبگان از یک جامعه ما شاهد به اصطلاح حذف روح جمعی از جامعه میشیم یا همون وجدان جمعی، و این باعث میشه که نوع اقتدارگرایی و نوع خودخامگی در جامعه رونق پیدا بکنه. چرا؟ چون ما همیشه گفتیم که این نخبگان هستن که آینه‌وار باستا بهنده واقعیت‌های موجود در جامعه هستن، حالا چه در دولت وجود داشته باشه چه در بین ملت. این نخبگان ما به عنوان یک حلقه واسط سعی میکنن که هر دو موضوع از هر دو طرف باستا بدن و ایجاد یک جامعه خاموش و مطیع. چون از اونجایی که گفتم یک از ویژگی های افراد نخبه‌ای هست که روحیه پرسشگری دارن و روحیه انتقادی دارن و سعی میکنن که واقعیت ها رو آنچنانه که هست فقط در همون دید نبینن بلکه عمق و ریشه‌اش رو پیدا بکنن، در صورتی که اینا هست بشن از جامعه و یا تبعید بشن از جامعه، ما یک جامعه خاموش و مطیع متاسفانه در جامعه خود میتونیم داشته باشیم. اینها جزء عمدهترین پیامدهای هست در کنار دیگر پیامدهای ویژگی هم داره که فکر میکنم فرصت برنامه آنچنان مجال نمیده که خواسته باشن در مورد تکتون صحبت بکنیم.
شما در چنین حالتی، در حالی که گفتگوهای صلح گاهی جریان داره و گاهی قطع میشه، خب بالاخره در یک میز مذاکره هم هستن، رای بیرون رفت چگونه بتون از این بنبست و از این حلقه بیرون شد؟
خب این سوال هست که من فکر میکنم جواب اصلی نمیتونه ما به یک راهکار به اصطلاح محدود بسازیم. چندین راهکار نیاز هست تا دست به دست هم بدم از بالا بر پایین و هم از پایین بر بالا اعمال بشه به گونه چند سویه و میتونه به نحو موصل کاهش بده از بین نبره. اون بهترین مسئله این هست که پشتوانه امنیتی نخبگان باید افزایش پیدا بکنه، تبدیل بکنه. وقتی صحبت از پشتوانه امنیتی میشه هم ربط میگیره به دولت، گرچه خب دولت در برهه ما پیش اشاره کردیم که در بازه زمانی مشخص او هم عامل هست بر نخبه کشی و یک از کارگزاران به اصطلاح نخبه کشی در خود افغانستان تلقی میشه، ولی در مواردی که خود دولت مقصر نیست و گروه های مخالف یا مقابل از او به نحو در موضوع دخیل هستن، دولت مجبور هست که امنیت نخبگان ما به اصطلاح تامین بکنه. در کنار از او یک نکته دیگه که میخوام در این بخش اشاره بکنم که به نحو دیدگاه تقلیل گرایانه نشه، ما فقط بیایم انگشت انتقاد سمت دولت درست بکنیم، نقش مردم هم بارست است. پشتوانه حمایتی مردم از نخبگان باید داشته باشند. متاسفانه ما حوصله تاریخی و یا حافظه تاریخی مردم ما اندک ضعیف هست، به معنی که فقط در یک زمان خاص در حد چند روزه از رفتن یک نخبه خود به اصطلاح ناراحت میشن و بعد به فراموشی میسپارن. اینجوری موجب میشه که همون پشتوانه حمایتی که نخبگان باید از برخوردار بشن و موجب میشه که موجب تقویت روحی از اونها میشه رو به تضعیف نهایه، و این موجب میشه که خب به نفع بانوان یک از راهکارها ما ارائه بدیم که پشتوانه حمایتی مردم از نخبگان میتونه یک از راهکارها باشه. در کنار از اونی که من میخوام به نقش خودم این نخبگانه که فعلا حالا با تهدیدها با وجودی که مواجه هستن، میخوام اشاره بکنم که میدان خالی نکنن. تعداد از نخبگان ما موجب شد که خب به خاطر تهدیدهای جانی که وجود داشت کشور ترک بکنن، تعداد سکوت اختیار کردن، تعداد موجب شد که به اصطلاح چیزی ننویسن، صدای بلند نکنن. در این چنین موارد گشت ریسک هست قبول دارم، چون در شرایط بحرانی زندگی میکنیم و پسیدش این ریسک هم میکنه که یک همت و شجاعت بلند میطلبه. ولی فکر میکنم که میدان خالی نکردن نخبگان هم میتونه یکی از راهکارهایی باشه که این موضوع به نفع کاهش بده. حالا گفتم از بین برده نمیتونه، ولی میتونه که در طولانی مدت افزایش بده. و در کنار از اون باز هم به نقش رسانه ها تاکید میکنم که رسانه ها با افزایش خود نقش با بالاخره باستاب نقش ویژه‌ای که میتونه خود نخبگان در تغییر از آن داشته باشه، به اصطلاح در سمت سودهی از آن داشته باشه، رسانه ها میتونن که در این موضوع نقش بارزه داشته باشن. و این همه دلایل دست به دست هم میده، این راهکارها دست به دست هم میده تا ما از پایین یک سری راهکارها ارائه بکنیم که سمت بالای مال بشه، یک سری راهکارهایی که از بالا بر پایین مال بشه. البته من خیلی به راهکارهایی که از بالا بر پایین مال بشه خوشبین نیستم، چون گفتم در بستر مورد این دولت هست مقصره و نمیتونه که حالا ضعف وجود داره در این مورد، ممکنه که نتونه آنچنانی که باید رسیدگی بکنه به این موضوع.
بنابراین تشکر از شما بانو بهره، از وقت شما و از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه آمدین. شب خوش بر شما آرزو میکنم. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده امیدوار هستم باز هم با شما باشم. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.